ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی ستاد امر به معروف از بازداشت 300 نفر به اتهام مبارزه با حجاب خبر داد. جنگل‌های کلاردشت در استان مازندران دچار آتش سوزی شدند. دو تن از فعالان حقوق همجنسگرایان از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی ستاد امر به معروف میگوید 300 نفر که سر شبکه‌های فعال در مبارزه با حجاب معرفی می‌شوند از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. علی خان محمدی روز یکشنبه گفت وزیر اطلاعات عوامل بسیاری از به گفته او باندهای مبارزه با عفاف و حجاب را شناسایی و بازداشت کرده. سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره چگونگی فعالیت‌های مخالفان حجاب و زمان و مکان بازداشت آنها را ارائه نکرده است. همزمان با ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اجرای سیاست حجاب اجباری در کشور، مخالفت‌ها علیه این سیاست‌ها نیز افزایش یافته است. سرپرست اداره کل منابع طبیعی مازندران روز یکشنبه از وقوع آتش سوزی در جنگل‌های شهرستان کلاردشت خبر داد. به گفته مسعود ملکی، آتش سوزی پس از آن رخ داد که برخی از دامداران برای گردآوری عسل و دور کردن زنبورها اقدام به برپایی آتش کردند. این مقام اداره کل منابع طبیعی تصریح کرد تا کنون حدود 2 هکتار از جنگل‌های منطقه به دلیل وقوع این حریق دچار خسارت شده. در سالهای اخیر وقوع آتش سوزی در جنگل‌ها و تالاب‌های ایران تشدید شده است. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، زهرا صدیقی و الهام چوبدار از فعالان حقوق همجنسگرایان از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند. بنابراین گزارش، اتهام این دو نفر افساد فی‌الارض، ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های معاند عنوان شده. زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره که از آبان ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، تحت شکنجه قرار داشته و از حق دسترسی به وکیل نیز محروم بوده است. اقلیت‌های جنسی و دیگر باشان در ایران همواره مورد تبعیض گسترده قرار دارند و قوانین جمهوری اسلامی حقوق آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. اما در همین خبرهایی که خوانده شد، سید علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته همزمان با اجرای طرح عفاف و حجاب در ادارات، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی بیش از 300 سرشبکه مبارزه با حجاب رو بازداشت کرده. در همین زمینه با مهدی گلرو فعال زنان گفتگو کردم و از او پرسیدم اساساً چرا اونها از اصطلاح سرشبکه استفاده کردند و این افراد شامل چه کسانی هستند؟
معمولا سیستم های امنیتی تلاش میکنن که یک گفتمان مناسب شرایطی رو که باهاش مواجه هستن ایجاد بکنن. خب ما کلماتی مثل سرپول و سرشبکه رو سالهای سال که توسط وزارت اطلاعات در ابتدا و بعد که اطلاعات سپاه قدرت بیشتری گرفت توسط اونها در گزارش های امنیتی میشنویم، که معمولا به کسانی گفته میشه که تلاش میکنن برای اینکه دیگران رو ترغیب بکنن. مثلا اگر از این سرپول استفاده بشه برای اینکه یک گروه سیاسی باشن، اگر سرشبکه گفته بشه همونجور که اشاره کردید برای قاچاق یا مواد مخدر، کسانی که ایده اصلی رو دارن یا تشویق میکنن دیگران رو به اینکه بیان و بخشی از اون سیستم و شبکه باشن. در مورد مسئله حجاب هم شما میبینید که در طی ماهای اخیر جمهوری اسلامی تلاش کرده برای اینکه یک گفتمان جدید، یک مفاهیم جدید و کلمات جدیدی رو وارد ادبیات خودش بکنه که این میتونه ارتباط با خارج از کشور باشه، جاسوسی باشه و الان میبینیم که این رسیده انقلاب نرم باشه که حالا سالها هستش که وارد شده، که به خاطر همین شبکه‌های اجتماعی و اینترنته که میتونن از طریق دیگه‌ای بخوان در واقع تغییرات در جمهوری اسلامی ایجاد کنه. و الان میرسیم به مسئله سرشبکه‌ها. این 300 نفر یا همه افرادی که با این عناوین در طی ماه‌های آینده بازداشت بشن یا اونها رو احضار بکنن، کسانی هستن که در مورد حجاب اجباری به طور مشخص اعتراض می‌کنن و حرف می‌زنن. و خب در طی ماه‌های گذشته و حتی سال‌های شبکه گذاشتن به این شکل بوده. یعنی شما می دیدید کسانی که در شبکه اجتماعی به طور مشخص در مورد مسئله حرف می زنن یا دیگران رو تشویق می کنن به اینکه من به این شکل پوشش دارم، شما هم می توانید به همین شکل پوشش داشته باشید، اونها رو با تحت فشار قرار دادن، سعی کردن که به شکلی تبدیلشون کنن به درس عبرت برای کسای دیگه که می خوان بخشی از این پروسه باشن و این کار رو بکنن.
علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مدعی شده که اعتراضات به حجاب اجباری در ایران از اقدامات دشمن برای دو قطبی کردن جامعه و ایجاد اختلاف بین مردمه و برای این دو قطبی نشدن جامعه پروژه‌های متعددی با هزینه‌های بالا داره انجام میشه و بعد هم اعلام می‌کنن که این پروژه‌ها شکست خوردن. اساساً چرا روی این پروژه‌ها هزینه میشه در حالی که این همه بزه‌های خیابونی رو به دلیل مشکلات اقتصادی ما می‌بینیم؟
اون مشکلات دیگه‌ای که وجود داره، از بزه‌های خیابونی تا هر کدوم از مسائل و مشکلاتی که ابر بحران‌های امروز ایران رو تشکیل میدن، هیچ کدوم به نقطه ناامن و نقطه مهم تهدیدکننده ساختار حکومت جمهوری اسلامی تبدیل نمیشن. اما حجاب و حجاب اجباری یکی از اون ویترین‌های بزرگ جمهوری اسلامیه که حفظ و نگهداری از اون میتونه یکی از مسائل مهم براش باشه. و چرا معتقدن که تا الان این پروژه ها به شکست خورده؟ به خاطر اینکه با وجود اینکه تمام این 40 و چند سال داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن، هزینه می‌کردن، قانون عفاف و حجاب رو اومدن در نظر گرفتن، در مدارس به اشکال مختلف، در دانشگاه‌ها، در ادارات به هر شکلی که بوده، از اسفند 57 تلاش کردن که یک استانداردی رو که باب میل خودشون هست برای پوشش زنان ایرانی در نظر بگیرن، اما موفق نشدن. و این موفق نشدنشون هم همین نافرمانی مدنی هستش که شما در خیابان‌های ایران می‌بینید، به شکلی که اون پوششی که پوشش مورد علاقه جمهوری اسلامی هستش رو نمی‌خوان زن‌ها داشته باشن. اما مسئله دو قطبی کردن جامعه، آیا ما می‌پذیریم و باور داریم که این دو قطبی بین مردم ایران شکل گرفته، کسانی که اعتقاد به حجاب اجباری دارن و اعتقادی به حجاب اجباری ندارن، یا این دو قطبی جای دیگه‌ای داره شکل می‌گیره؟ یعنی مردمی که می‌خوان حق پوشششون رو خودشون انتخاب بکنن، چه حجاب بخوان چه حجاب نخوان و می‌خوان خودشون این حق انتخاب داشته باشن، و قطب دیگه حکومت جمهوری اسلامیه که این حق انتخاب از همه اونها می‌گیره، چه بخوان مؤدبه باشن چه بخوان حجاب اسلامی نداشته باشن. این دو قطبی شکل گرفته، ولی دو قطبی بین مردم و حکومت جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی مرتب با این همین الفاظ و همین صحبت‌هایی که خان محمدی و امثال هم می‌کنن تلاش می‌کنه که بگه دو قطبی جای دیگه‌ای در جامعه ایران داره شکل می‌گیره و یک سر این دو قطبی حکومت نیستش. و یک جور آدرس غلط دادن. من فکر می‌کنم که این دو قطبی بین مرد و حکومتی که بیشتر و بیشتر داره شکل می‌گیره.
گفتگو شنیدید با مهدی گلرو، فعال حقوق زنان. وزیران خارجه روسیه و ایران تنها 3 روز پس از مذاکره در مسکو به صورت تلفنی رایزنی کردند و همچنین توافق‌های حاصل شده و همچنین برنامه دیدارهای آتی را پیگیری کردند. انتظار می‌رود رؤسای جمهوری روسیه و ایران 2 هفته دیگر در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای دیدار کنند. مسئولین دو کشور می‌گویند روابط دو جانبه به سطحی بی‌سابقه ارتقا یافته است. بشنویم از آنا رایسکایا.
در سکوت مقامات رسمی و منابع خبری داخل ایران، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد حسین امیر عبداللهیان و سرگی لاوروف شنبه تلفنی گفتگو کردند و تیان ابعاد مختلف همکاری های دو جنبه و توافق هایی که در جریان آخرین دیدار آنها حاصل شده بود پیگیری شد. این بیانیه می افزاید وزیران خارجه روسیه و ایران برنامه دیدارهای آتی مقامات رسمی از جمله رؤسای جمهور دو کشور هماهنگ و بر ادامه همکاری‌های نزدیک در رابطه با مسائل منطقی و بین المللی تأکید کردند. وزیر خارجه ایران 4 شنبه گذشته برای مذاکره با همتای روسش به مسکو سفر کرده بود و در جنبندی نتایج آن در پست اینستاگرامی خود نوشت هدف اول این سفر که او آن را ماموریت مهم توصیف کرد انتقال پیام یکی از سران کشورهای اروپایی بود که از ایران خواسته به توقف جنگ روسیه علیه اوکراین کمک کند. مشخص نیست آیا پیشنهاد میانجیگری تهران شنبه طی تماس تلفنی وزیران خارجه روسیه و ایران مجدداً مطرح شد یا نه. اولین واکنش سرگی لاوروف و تنها واکنشی که روسیه تکنون به این ابتکار نشان داده محتاطانه و سرد بود. همزمان اوکراین که مذاکره با روسیه در این مقطع از جنگ را منتفی می‌داند، پیشنهاد وساطت ایران را قاطعانه رد کرده. استانیسلاو میتراخوویچ، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است در شرایط کنونی تهران نزد مسکو و کیف اعتباری ندارد.
ایران نمیتواند این جنگ را متوقف کند، چرا که نه تجربه دارد و نه ابزار نفوذ بر روسیه یا اوکراین. کیف اصلا تهران را جدی نمیگیرد و پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی و سنگ اندازی ایران در مذاکرات درباره این سانحه به این کشور بسیار بدبین است. به رغم تضعیف موقعیت روسیه و علاقه به همکاری با ایران در عرصه‌هایی که قبلا دور از ذهن به نظر می رسید، نگاه مسکو به تهران همچنان از بالاست. مسکو هنگام جنگ قره‌باغ به روشنی نشان داد از دید دیپلمات‌های روس ابتکارهای دیپلماتیک ایران حتی برای پایان مناقشات در کشورهایی که تهران از نفوذ نسبی در آنجا برخوردار است قابل توجه نیست.
مقامات ایرانی از مدت‌ها پیش روابط مسکو و تهران را راهبردی می‌خوانند. وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفت مناسبات دو کشور به سطح راهبردی نزدیک شده. پس از وضع تحریم‌های سنگین علیه روسیه، مسکو به دنبال کسب تجربه‌های تهران در دور زدن تحریم‌ها و همچنین کمک‌های ایران در زمینه‌هایی است که در روسیه بر اثر تحریم عملاً فلج شده، مانند خودروسازی، پشتیبانی از حمل و نقل هوایی و بنا به گزارش‌ها دریافت پهپاد برای جنگ با اوکراین. از سوی دیگر ایران که ظاهراً تضعیف روسیه و خروج بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از این کشور را فرصتی طلایی تلقی کرده، تفاهم نامه میلیاردی با گازپروم برای توسعه میادین نفت و گاز و سواپ گازی را امضا کرد که قرار است در روزهای پیش رو نهایی شود. مسکو و تهران همچنین بسیار جدی تر از گذشته در صددند موانع مالی و لوجستیک در تجارت دو جانبه را رفع کنند. الکسی اندرییف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است توجه مسکو به تهران از روی ناچاری است.
هرچه روابط روسیه با غرب بدتر شود، این کشور ناچار است به سوی آفریقا و خاورمیانه روی آورد. در سالهای اخیر عمده تجارت روسیه با اروپا بود. اکنون که مهمترین شرکای تجاریش روابط با روسیه را قطع کرده اند، کرملین تلاش می کند جایگزینی پیدا کند. ایران از معدود کشورهایی است که از جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت می‌کند. به ناچار مسکو در تلاش است حتی بدون اطمینان از سودمند بودن این تلاش‌ها روابط خود را با ایران گسترش دهد.
انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی دو هفته دیگر در ازبکستان که میزبان اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای خواهد بود دیدار کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رئیس کمیته داوران ایران از صدور مجوز برای قضاوت داوران زن در مسابقات فوتبال مردان در رده نوجوانان و جوانان خبر داد. خداداد افشاریان روز یکشنبه قضاوت داوران زن در مسابقات فوتبال مردان را موجب افزایش بخت آنها برای حضور در مسابقات خارجی دانست. این اظهارات پس از آن است که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از مقام‌های ورزشی ایران خواست به داوران زن اجازه قضاوت در مسابقات مردان داده شود. بنابر گزارش‌ها انسیه مافی نژاد و مهسا قربانی از جمله داوران بین المللی به شمار می‌روند که از امکان حضور در مسابقات مردان برخوردار هستند. در پی فشار فیفا بر مقامات جمهوری اسلامی، تعداد محدودی از زنان به تازگی توانستند در ورزشگاه آزادی به تماشای مسابقه فوتبال مردان بنشینند. اداره کل اطلاعات مازندران از بازداشت 12 شهروند بهایی در این استان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. به نوشته این اداره، دو عضو این گروه در نهاد بهایی بیت العدل در شهر حیفا در اسرائیل آموزش دیده و در سراسر استان مازندران هسته جاسوسی تشکیل داده اند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com دنبال کنید. سپاس که با ما بودید.